مجله
کشاورزی.
به نام یگانه پناه ما. درود میگویم به همراهانی همیشگی کانال تاجیکی و علاقمندان به صنعت بزرگ کشاورزی. مجله کشاورزی را تقدیمتان میکنیم با موضوع اهمیت کشاورزی دانش بنیاد. بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در تولید ناخالصی داخلی و اشتغالزایی کشور را به عهده دارد. دست پیدا کردن بر اهمیت غذایی، کسب درآمدهای ارزی و استقلالی سیاسی و اقتصادی از عمده‌ترین علل توجه به بخش کشاورزی است. بهبود و افزایش بهره‌وری کشاورزی نتیجه انتقال از نظام‌های تولیدی منبع محور و نظام‌های تولیدی دانش بنیان است. کشاورزی دانش بنیان یک رویکرد نوین در حوزه کشاورزی است که بر اساس استفاده از دانش فناوری و نوآوری‌های پیشرفته بهبود بهره‌وری و توسعه پایدار در حوزه کشاورزی را هدف می‌گیرد. توجه به کشاورزی دانش بنیان و عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای توسعه پایدار مناطق روستایی در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه بیشتر شده است. با لطف دانش روز می شود از کشاورزی سنتی که مصرف آب بسیار زیاده دارد و فرسایش خاک را هم به دنبال می آورد جلوگیری کرد. آن هم بدون آن که به کیفیت یا حجم محصول کشت شده آسیب برسد. این فعالیت ها را در شاخه تحول کشاورزی پایدار دسته‌بندی می کنند. دکتر پیمان فلسفی نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران در این باره صحبت میکند.
کشاورزی دانش بنیان امروزه به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی میشه. ما اگر بخواهیم در بخش کشاورزی شاهد پیشرفت و جهش باشیم حتما بایستی کشاورزی ما مبتنی بر دانش شکل بگیره و ضریب نفوذ دانش در مزارع کشاورزان ما بالا بره. یکی از شاخصه های بالا بودن و یا بالا رفتن ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی استفاده از ماشینالات و مکانیزاسیون کشاورزی است که در کشور ما مهمترین شاخصه اون استفاده از تراکتوره، در حالی که امروزه در دنیای امروز کشاورزی پیشرفته فقط با تراکتور رقم نمیخوره. کشاورزی پیشرفته و دانش بنیان کشاورزی است که از فناوری روز در تمامی زمینه‌ها، از بذر گرفته تا نهاده با انواع ماشینالات و تجهیزات متنوعی که در خدمت تولید قرار میگیره، کشاورزی دقیق و استفاده از تجهیزات و فناوری که مربوط به این مقوله است و استفاده از روش‌های هوشمند به عنوان کشاورزی هوشمند برای هوشمندسازی بخش کشاورزی و رصد و پایش تولیدات و فعالیت‌ها در بخش کشاورزی، برای در واقع برنامه الگوی کشت یا برنامه الگوی تولید یا برداشت، شاید بشه گفت بهترین عنوانی که برای الگوی کشت میشه در نظر بگیریم الگوی تولید یا الگوی برداشت محصول هست، چون بعضی وقتا ممکنه ما کشت بکنیم اما برداشت نکنیم. بنابراین الگوی برداشت و طرحی که برای برداشت محصولات کشاورزی در پایان هر فصل زراعی داریم بسیار مهمه و ما رو میتونه رهنمون بکنه و هدایت بکنه به سمت استفاده از فناوری‌های روز و تکنولوژی که در دنیا داره استفاده میشه. ما امروزه از جهت استفاده از فناوری روز و دانش روز در بخش کشاورزی باید یک بازنگری جدی به عمل بیاریم. ضمن این که ما یافته‌های تحقیقاتی بسیار زیادی داریم که توسط مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌های مختلف در کشور داره تولید میشه و این تحقیقات توسط محققین ما داره انجام میگیره و دستیابی پیدا کردیم به یافته‌های تحقیقاتی خیلی خوب، هم در مؤسسات تحقیقاتی خودمون، هم بخشی از اون هم در دنیا وجود داره و میتونیم بومی‌سازی بکنیم. بخش عمده از اینها رو اولا خودمون بهش دست پیدا کردیم و محققین ما و دانشمندان ما، پژوهشگران ما در بخش کشاورزی، استادان محترم دانشگاه‌ها، ما بزرگترین شبکه تحقیقات کشاورزی رو در منطقه جنوب غرب آسیا تقریبا در اختیار داریم. هیچ کشور دیگری در کشورهای همسایه و جنوب غرب آسیا وجود نداره که شبکه تحقیقاتی به گستردگی شبکه تحقیقات کشاورزی جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. اما چرا ما فاصله داریم از نظر استفاده از فناوری و تکنولوژی روز و یافته‌های تحقیقاتی از ایستگاه تحقیقاتی تا مزرعه؟ چون کشاورز هست که باید از این یافته‌های تحقیقاتی استفاده کنه. این که ما در مؤسسات تحقیقاتیمون و ایستگاه‌های تحقیقاتیمون و مزارع تحقیقاتیمون به دانش روز دست پیدا بکنیم کفایت نمی‌کنه. باید این دانش روز و فناوری روز که میتونه بخشش ماشینالات باشه، بخشش بذر باشه، نهادهای دیگر باشه، روش‌های کاشت داشت برداشت باشه، در اختیار کشاورز قرار بگیره.
بهره‌گیری از فناوری یکی از بایدهای توسعه در کشاورزی که همواره مورد توجه متخصصان و پژوهشگران از یک طرف و به کاربران و تولید کنندگان از یک طرف دیگر بوده است. افزون بر این فناوری ها، شیوه انتقال آنها به کاربران فناوری هم به نوبت خودش اهمیتی بالایی دارد، چرا که ممکن است بعضی از فناوری ها قبل از آنکه سودمند باشد پیامدهای زیانبار برای کشاورز فراهم میکند. به همین علت آموزش و ترویج یکی از مسئله اجتناب ناپذیر است. ادامه صحبت‌های دکتر پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران را در این زمینه میشنوید.
وقتی صحبت از فناوری نوین میکنیم در بخش کشاورزی، طبیعتاً آنچه که باعث میشه این فناوری نو و جدید وارد مزارع کشاورزان بشه مقوله ایست به نام آموزش و ترویج کشاورزی، که این دوتا موضوع هم در تمام دنیا اون جاهایی که کشاورزی پیشرفته دارند در صدر جدول توجهات برای سرمایه گذاری و در نظر گرفتن اعتبارات متناسب قرار داره. و البته در کشورهایی که به این موضوع توجه نمیشه کشاورزی پیشرفته هم ندارن. متاسفانه در کشور ما مقوله آموزش کشاورزی و ترویج کشاورزی طی سالهای گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده. در بعضی از سالها بهتر شده وضعیت، در بعضی از سالها توجه کمتر شده. تغییرات متعدد ساختاری و تشکیلاتی آسیب‌های زیادی زده به ترویج و آموزش کشاورزی. و اینکه ما یک قانون مدون و مشخصی برای تقویت فعالیت‌های ترویجی و آموزشی به طور مشخص ممکنه نداشته باشیم. یک خانم به نام ارتقاء بهروری در بخش کشاورزی در سال 1387 اگر اشتباه نکنم به تصویب رسیده که این قانون مواد خیلی خوبی داره اما اجرایی نشده و توجه کافی و وافی به اون به عمل نیامده. در این حال بعضی از قوانین موردی هم برای نظام نوین ترویج کشاورزی پیش بینی شده که اون هم به نظر من کافی نیست و باید قانون جامعی برای فعالیت‌های ترویجی و آموزشی طراحی بشه که این موضوع میتونه کمک بکنه به تقویت فعالیت‌های آموزشی و ترویجی و سرمایه‌گذاری در این بخش بایستی تقویت بشه. به دلیل اینکه ما کمتر به این موضوع توجه کردیم، سرمایه‌گذاری برای آموزش و ترویج رو عمدتاً هزینه تلقی کردیم و بخش کشاورزی رو بیشتر در امور زیربنایی خلاصه کردیم، خب موضوع ترویج و آموزش که برمیگرده به افزایش ضریب نفوذ دانش در مزارع کشاورزان کمتر مورد توجه قرار گرفته. به همین دلیل هم کشاورزی دانشبنیان در کشور ما هنوز آنگونه که باید و شاید خودنمایی نکرده و ما فاصله داریم با تعریف واقعی کشاورزی دانشبنیان در کشور ما.
تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی
در مجله کشاورزی.
از اهمیت کشاورزی دانش بنیان گفتیم، بعد نیز به فعالیت های یکی از شرکت های دانش بنیانی کشاورزی هم آشنا بشویم. خانم دکتر جلوه سرابی پور درباره شرکت و محصولات تولیدیشان توضیح می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرابی پور هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان و استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان که فعالیت در زمینه جلبک ها را از سال 1370 در استان هرمزگان شروع کردیم که با شناسایی گونه ها و بعدا مطالعات اکولوژیک و کشت پرورش اینها ادامه پیدا کرده و از سال 1394 شرکت دانشبنیان را برها تأسیس کردیم که در زمینه تولید کود و پلیمرهای زیستی به اصطلاح به عنوان ایده اولیه وارد فعالیت شدیم و علاوه بر پلیمرهای زیستی الان در حال کار روی تجاری سازی محصول کودی هستیم که به هر حال وارد بازار شده و بازخوردهای بسیار خوبی از طرف کشاورزان و مصرف کنندگان داشته که هم در افزایش کیفیت و کمیت محصول و هم ایجاد مقاومت در مقابل تنش‌های محیطی اهم از سرمایه گرمایی تنش‌های خشکی و شوری از خودش نشون داده و میتونه محصول بسیار مناسبی برای به اصطلاح کشاورزی، زراعت و در حوزه‌های باغداری باشه که به هر حال این محصول الان در بسیار از استان‌های کشور به صورت تست داره کار میشه روش و نتایج خیلی خوبی داشته که چون از دریا محصول اولیه اون به اصطلاح استفاده میشه و جلوک قهوه‌ای رو ما در دریا تولید میکنیم و هیچ نیازی به آب شور و منابع آقای زرایی نداره، میتونه تحولی در اقتصاد کشاورزی کشور ایجاد کنه که بدون استفاده از منابع آب شیرین، بدون استفاده از خاک‌های زرایی کشور، ما بتونیم با استفاده از آب شور سورس اولیه این کودمون رو که جلبک هست تولید کنیم و با فراوری اون در قالب کودهای جلبکی ارگانیک وارد بازار کشاورزی ایران بشه که هم به افزایش کربن عالی خاک و هم در به اصطلاح افزایش کمیت و کیفیت محصول تاثیر بسزایی خواهد داشت و به هر حال بخشی از کشاورزی ارگانیک کشور رو میتونه به اصطلاح یک کمک و یاری بکنه که ما محصول سالم داشته باشیم و از مصرف کودهای شیمیایی به صورت بی رویه خودداری بشه و محصول سالمی رو وارد بازار کنیم. حالا انشالله با حمایت مسئولین کشور، اهم سازمان‌های جهاد و منابع طبیعی برحال هر کسی که تو این حوزه نقش داره بتونیم این محصول رو وارد بازار کشاورزی ایران بکنیم و از مزایای اون بهره‌مند بشیم. در این حال یک صنعتی رو به عنوان آپستریم این قضیه داشته باشیم که تولید دولبک هست و میتونه اشتغال زیادی در جهت تولید، حمل و نقل، فراوری اینها ایجاد کنه که برای جامعه ساحل نشین در اقتصاد و معیشتشون خیلی مؤثر خواهد بود. علاوه بر این یک فعالیت مولد هست، یعنی از کارهای غیر مولد جلوگیری میکنه و هم میتونه زنان و خانوارهای روستایی رو درگیر کنه، هم جامعه صیادان محلی و هم بخش اعظمی از تحصیل کردگان این حوزه رو میتونه وارد این عرصه فعالیت بکنه که از جنبه های اشتغال زایی هم حائز اهمیت خواهد بود.
در بخش خبری برنامه مجله کشاورزی چند خبر رو میشنوید. خبر اول درباره تأکید نماینده فاو به توصیه همکاری ها در چارچوب طرح سلامتی واحد است. نماینده خاربار سازمان کشاورزی ملل متحد از بررسی زمینه های همکاری با ایران در حوزه سلامت محصولات کشاورزی دامی مثل طراحی دوره های آموزشی و توانمندسازی تخصصی خبر داده است. کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی،
کشاورزی محور توسعه پایدار،
در مجله کشاورزی. خبر بعدی را بشنوید که درباره راه اندازی نخستین مرکز پایش و پیشبینی هوشمند کشاورزی کشور در رفسنجان است. مرکز پایش و پیشبینی هوشمندانه کشاورزی با هدف جلوگیری از خسارت و حمایت از کشاورزان در شهرستان رفسنجان راه اندازی شده است. این مرکز که به عنوان اتاق پایش هوشمندسازی کشاورزی شناخته می شود، با اعتبار 10 میلیون ریال از محل اعتبارات یک شرکت دانش بنیان ایجاد شده است. این مرکز با استفاده از سرورها و تجهیزات پیشرفته پایشی اطلاعات خودش را از ماهواره ها و 16 ایستگاه هواشناسی فعال در رفسنجان دریافت میکند. داده های جمع آوری شده برای پیش بینی های دقیق در حوزه های مثل سرمازدگی، گرمازدگی و مدیریت منابع آب به کار گرفته می شود تا به کشاورزان کمک کند تا خسارت احتمالی کاهش و بهره‌بری بالاتر برود. و اما خبر بعدی را بشنوید که درباره کسب عنوان برتر کشاورزی پیشرو در مسابقات بین المللی صرفه‌جویی آب سال 2025. محمود راهداری کشاورز نمونه حلیلانی از توابع استان ایلام با اجرای روش‌های نوین آبیاری و کشاورزی پایدار موفق به کسب جایزه بین المللی واتسو از کمیسیون بین المللی آبیاری شده است. جایزه‌ای که در مراسم افتتاحیه شورای جهانی آبیاری در کوالالامپور مالزی به ایشان و خانواده اش اهدا شده است. با آرزوی رونق کشاورزی و شکوفایی اقتصادی هرچی بیشتر، برنامه مجله کشاورزی این هفته را به پایان می رسانیم. شب خوش، خدا نگهدار.